سلام، شعبان علی هستم و شما دارید به 17 فایل از سلسله فایل های رادیو مذاکره گوش میدید. فایل هایی که به صورت منظم روی سایت شعبانعلی.com آپلود میشن. این فایل 17 یه فایل آموزشی درسی نیست، حتی یک مصاحبه در حوزه مذاکره هم نیست. یه گفتگوه و یک سوغاتی از سفری که من به دل کبیر داشتم و خواستم اون رو برای شما شنونده های خوب رادیو مذاکره بیارم. نمیدونم میدونید یا نه، من یک برنامه آموزشی دارم به نام سفر از جهنم و آدمایی که تو زندگیشون با مشکلات جدی مواجه میشن با خودم به جایی میبرم در دل طبیعت، به دور از تعلقات مادی، و با همدیگه راجع به نحوه مواجهه با مشکلات صحبت میکنیم و همدلی و همراهی میکنیم. تا حالا دوبار این برنامه رو در حاشیه کبیر مرکزی ایران انجام دادم، در جایی به نام کمپ کبیری متین آباد. من هم مثل هر آدم دیگه به اینجا رفت و آمد میکردم و از امکانات اونجا استفاده میکردم. اما این بار فرصتی پیش اومد تا بنیانگذار اون مجموعه رو ببینم، فردی به نام مهندس واقفی، آدمی که با سرمایه شخصی خودش در دل کویر یک مجموعه ارزشمند کویری با استانداردهای روز دنیا رو تأسیس کرده. آدمی که میتونست اون پول رو در تهران یا در شهرهای بزرگ سرمایه گذاری در ملک بکنه و چندین برابر اون پول رو برداشت کنه، سعی کرده گوشه ای از خاک این مملکت رو آباد بکنه و محلی رو بسازه توریستی که ما بتونیم در مقابل خارجی ها و توریست های خارجی افتخار بکنیم و به خودمون ببالیم که چنین کمپی داریم. برای من حرف های زیادی زد. از روستای متین آباد گفت که تنها روستاییه که در ایران روند مهاجرت بهش معکوسه. از شهرهای بزرگ مثل کرج مردم دارن کوچ میکنن و به متین آباد میرن و هر روز خانه های جدیدی در این روستا ساخته میشه، برخلاف عمده روستاهای کشور که خانه ها هر روز در اونجا تخریب میشه. عمران شهر رو با هم روستا راجش باش صحبت کردیم و اتفاقهایی که افتاده بود، روستاییانی که با استانداردهای روز دنیا غذا میپختند، به توریست ها خدمات میدادند، علاقمند شدن که زبان انگلیسی یاد بگیرن، خیابونهای تمیز و کوچه های تمیز روستا، مردم بسیار با فرهنگ که شاید از تحصیلات خیلی با محروم نباشن ولی برخوردشون بسیار مؤدبانه و بسیار هوشمندانه است. برای من از صاحب مزرعه ای گفت که اون مزرعه رو برای کمپ کبیری متین آباد خریده بودن و صاحب مزرعه گفته بود که در این مزرعه یک مار بزرگ هست که سالهاست مواظب گوسفندان منه. من به شرطی مزرعه رو بهت میفروشم که این مار آسیبی نبینه. و جالب اینجاست که 8 ماه اون مار در اون مزرعه ساکن بوده، میومده و میرفته و کسی بهش کاری نداشته، تا یه روزی خود مار به دلیل تعدد زیاد مردم تصمیم میگیره که مزرعه متین آباد رو ترک کنه. صحبت کردن با مهندس واقفی شاید به صورت مستقیم درسی از مذاکره نداشته باشه، اما درس‌های زیادی از امید داره و انگیزه زیادی در تک تک ماها ایجاد میکنه. مردی که سرمایه خودشو به دور از بازارهای متعارف سرمایه در دل بیابانهای این کشور هزینه میکنه و خرج میکنه تا ما کشور آبادتری داشته باشیم. امیدوارم این سوغاتی برای شماهایی که همراه من در مسافرت نبودید جذاب و مفید باشه. ممنونم و با همدیگه به این گفتگو گوش میدیم. آقای واقفی، ما 2 ساله که داریم میایم سر میزنیم اینجا و خدمت در واقع مجموعه شما بودیم، ولی اولین بار این دفعه ما تونستیم ببینیمتون. کمپ کبیری متین آباد و من اینو باید بگم که اولین باری که من پرسیدم از یکی از شرکت‌های در واقع گردشگری، گفتن اگر جایی می‌خوای بری در حد استانداردهای روز دنیا برو متین آباد. اتفاق بعد عجیبی که افتاد این بود که ما فهمیدیم کل کار توسط بخش خصوصی داره انجام میشه و بدون حمایت رسمی در واقع دولت. میشه شما راجع به امکانات این مجموعه و اینکه اصلا اینجا چیکار کردید و چرا کردید توضیحاتی که لازم می‌دونید بفرمایید؟
حالا خیلی لطف کردید که حالا برای دوم بار تشمیه اینجا، معلومه که کار ما رو تا حدودی قبول داشتیم. این خودش برای ما دلگرمی و امیدواریست. اما از خدمت تو از کنم که ما ابتکارمون تقریبا 22 سال گردشگری هست. و عمده فعالیتمون هم روی ورود گردشگر از کشورهای مختلف به ایران هست، به خصوص اروپا. اروپا به دلیل موقعیت جغرافیاییش که یک منطقه سرسبزی هست، اینها گردشگرها عمدتاً از کویر سوال می‌کردن شما که حالا بخش عمده از خاکتون کویر هست چه استفاده‌هایی می‌کنین، چه جذابیت‌هایی داره. خب طبیعتاً ما باید اینا رو می‌بردیم، کویر تحت هر شرایطی بود و برای اسکانشون به خصوص سرویس بهداشتی حال یا پذیرایی دچار مشکل بودیم، یعنی با هستی به صورتی گروه نظامی از سرویس های صحرایی هر چیزی، حالا بعضا طوفان میشد، قضا ماسه میرفت توش، یه مشکلاتی رو داشتیم. به ذهنمون رسید که یه حرکتی بکنیم که هم برای گردشگرهای خارجی مناسب باشه و هم بتونیم که مردم داخل کشور هم استفاده بکنن، به جای اینکه میرن در دبی یا سایر کشورهایی که حالا به طرقی برنامه های در کویر دارن، برنامه های سافاری با اون کیفیت بد که ما هم رفتیم و دیدیم، کدوم یک کاری بکنیم که ایدئال باشه و تا حدودی یه سری استانداردهای به خصوص مسائل زیست محیطی درش رعایت بشه. حالا تو محوطه ما که توجه میکنید میبینید که از نظر نظافت و حفظ محیط زیست ما نهایت
ما زباله نمیبینیم کردیم. اینجا
بله البته کار یه مقداری سخت بود، به هر حال اینجا روستا بود، یه روستایی بود که دور افتاده ترین روستای شهرستان نطنز. اینجا من یه موقعیتی هم از اینجا خدمت شما بگم، حالا دوستان عزیزی که میخوان چیز کنن، ما فاصله ما از اتوبان امیرکبیر، اتوبان کاشان به اصفهان حدود 24 کیلومتره و در مسیر جاده هستیم که ابیانه در جهت خلاف ما میره به سمت جنوب و ارتفاعات کرکس، ما میاییم به سمت کویر، حاشیه کویر مرکزی و در 6 کیلومتری شهر بادرود هستیم و همچنین امامزاده آقلی عباس در فاصله 5 کیلومتری ما هست. این روستا قبل از اینی که ما این حرکت رو درش انجام بدیم واقعا یکی از روستاهای فوق‌العاده محروم بود و یکی از عواملی که ما اینجا رو انتخاب کردیم محرومیت بیش از حدش بود. ما چون خودمون نطنزی هستیم، این روستا هم از توابع شهرستان نطنزه، به هر حال یک احساس دینی را به مردم شهرستان خودمون و اونهایی که حالا به دلیل هر چیزی، یعنی ما یه اصطلاحی داریم میگیم وقتی یه باغ آب بهش میدن، اون قسمت هایی که نزدیک به ورود آب هست درخت ها شادابتره، همیشه انتهای باغ میسوزه به دلیل اینکه آب نمیرسه به اونجا، خوش میشه حالا هرچی هم شما دارن. تقریبا همچی اتفاقاتی در روستاهایی که دورتر هستن میفته.
من فکر کنم این سوال اشتباهی اصلا از شما اول پرسیدم، با هم که حرف میزنیم پایین گفتم که بازگشت اقتصادی داشتین یا نه، که الان که توضیح میدید میبینم اصلا سوال غلط بوده.
حالا بحث اقتصادیش هم خدمتتون عرض میکنم. بحث اولش واقعا این بود ما یه احساس دین کردیم، چون به هر حال ما از این منطقه توی منطقه به دنیا اومدیم، تحصیلات دبستانیمون و پایه اول دبیرستانمون توی این منطقه بوده، حالا به دلیل ضعف ها و کمبودهایی که در اون زمان بوده رفتیم به تهران اونجا برای ادامه تحصیل، برای کار، حالا لطف پروردگار هم شامل حالمون شده تا جایی که الان در مجموعه‌ای که ما داریم حدود 50-60 نفر در مجموعه کارگردشگریمون کار میکنند و این ما جز لطف پروردگار هیچی نمیدونیم، چون ما خودمون خیلی زرنگ باشیم شب میتونیم یه نون بربری و یه قالب پنیر ببریم خونه رو خوردن، این زرنگ اگه بقیهش جز لطف پروردگار واقعا هیچی نیست. البته من هم مثل از تاری رشته تحصیلیم مهندسی مکانیکه، ولی خدا رحمت کنه مرحوم بازرگان رو میگفتن که همیشه در محاسبات مهندسی 2 ضرب در 2 شاید 4 نشه، یه وقت هم میشه 5، یه وقت هم میشه 7. شما باید همون مسیر، خیلی به اونش فکر نکنید. اینه که من معتقدم که بچه هایی که فنی هستن همیشه توی کارهاشون یه موفقیت ویژه‌ای دارن، البته ما جزو آدم های موفق نبودیم، ولی به هر حال خودمون در حدی چه توانمون بوده در بخش گردشگری نهایت تلاشمون برای این بوده که اگر یه کاری رو کردیم به مرز ایدئال نزدیک باشیم. این روستا خدمتتون عرض بکنم که بعد از اینکه ما وارد این منطقه شدیم، مکانیابی اینجا هم یه اتفاقی بود واقعا، به اتفاق بود که رخ داد. ما حدود شاید خرداد ماه بود توی منطقه اومدیم، دو سال داشتیم در مکانیابی به هر حال جستجو میکردیم. دیگه یه روزی بود خیلی خسته بودیم، رسیده بودیم در یکی از همین حاشیه شهر بادرود، یک دوستان گفتش که بریم روستای متین‌آباد، طالبی خوبی داره اونجا، یه مقدار طالبی بخریم. جاهای مختلف میرفتیم با دوستان میگشتیم، اومدیم اینجا طالبی بخریم. همین جایی که الان خدمت شما نشستیم، اینجا یه مزرعه بود، یونجه بود و یه فصلی بود که پرنده‌های مهاجر هم اومده بودن، اومدیم اینجا ما خرید طالبی بکنیم. با به اتفاق اخوی و بقیه دوستانی که از شرکتمون هستن گفتیم اگر که یه همچین جایی برای ما خوبه، به روستا نزدیکه، کنارش آبه، جای کشاورزی هست، امکان چیز هست، از این طرف به کویر بن‌بست، همه اون چیزایی که ایدئال‌هایی رو که ما داریم اینجا هست. ما دنبال یه همچین نقطه می‌گردیم. نشسته بودیم اینجا و برام حالا بعد از 3-4 ماه اتفاقی رخ داد و یکی از دوستان ما که در اینجا بود زنگ زد گفتش که فلان، اون صحبتی که اون روز کردی من یک تو سوال کردم اونجا رو میفروشن، شما میخوای بخری؟ گفتم اصلا معطلش
نیست. در واقع خرید طالبی بود که به خرید اینجا منجر شد.
منجر شد به خرید مزرعه. دیگه اومدیم اون مزرعه رو خریدیم، یه بخشیشو و یه مقداری هم با منابع طبیعی صحبت کردیم برای بهره برداری از بیابان و شروع کردیم به مجوز و ساخت و ساز. و
چند سال طول کشید تا این پروژه تموم شد؟ خدمتتون
عرض بکنم که از جرقه‌ای که در ذهن ما زد تا پایان ساختمونش حدود 5 سال.
5 سال میشه پرسید که چقدر سرمایه گذاری داشتی یا نه؟
بله ما حدود 2.3 میلیارد تومان سرمایه گذاری کردیم که 1 میلیاردش تسهیلات بانک هست، اون هم بانک توسعه صادرات، به دلیلی که ما چون توریست از خارج وارد میکنیم دلار میاریم تو کشور.
آها.
به عنوان صادر کننده معکوس خدمات.
بسیار.
یعنی اون کسی که فرض کنید که فن مهندسی کار میکنه و خدمات میبره خارج کشور، ما مشتری
شما خالص صادرات افزایش میدید، یعنی در واقع اون برنامه آره
کار هم اینجا این همه چی هست، یعنی 100%ش ارزاوریه.
درست.
به همین دلیل 2-3 دوره هم در دولت‌های مختلف ما مقام اول را در ورود گردشگری به کشور داشتیم، حتی خوب تشویق شدیم، جایزه صادراتی دادن و بانک توسعه صادرات ابراز تمایل کرد که اگر ما پروژه رو داریم با ما همکاری بکنه، که در اینجا اومدن با ما همکاری کردن و مصوب شد 1 میلیارد وام از بانک توسعه صادرات بگیریم که الان داریم باز پرداختش رو میدیم. الحمدلله تا الان مشکلی نبوده. الان حدود
از محل خود درآمدتون استید باز پرداخت کنید یا نه؟
نه، یه مقداری هنوز به اون چیز نرسیده، ولی از جاهای دیگه بالاخره استفاده میکنن، از ریشش باید کنده سبیلش چسبون.
چون شما یه قیدی هم که داشتید میگفتید به ما این که نمیخواید به هر قیمتی مشتری بیارید اینجا، یعنی اصلا اصرار نداری که این کار
ما بخواد. اصلا بیس کارمون در اینجا بر اساس حفظ محیط زیست و اینجا اکوکمپ اصلا تمام اکوسیستم در اینجا باید رعایت بشه. بحث اولش عرض کردم بحث نظافت، حتی ما انرژی پاک داریم، از سلولای خورشیدی برای تهیه آب گرم استفاده میکنیم که باز حتی امکان بتوانیم از سوخت فسیلی کمتر استفاده بکنیم برای تهیه مایحتاج. ما در اینجا 6 هکتار مزرعه ارگانیک داریم که اصلا بدون سم، بدون
این ادعا واقعا درسته که از چیزایی که ما اینجا میخوریم در واقع خود قسمت عمده ایش خود اینجا داره تامین میشه.
100%. ببینید ما گوشتی رو که الان اینجا داریم یا از گوسفندیه که خودمون پرورش میدیم، یا از بچه شترهای نری هست که دیگه نر برای نگهداری نمیتونیم داشته باشیم، پرورششون میدیم برای گوشت. سبزیجاتمون 100% هر چه در اینجا هست، اینو که به هر حال امکانش هست. در فصلش لوبیا، باقالی، پیاز، خدمت الان کاهو داریم، دیگه شاید یک هفته دیگه برای سالاد آماده بشه، اسفناج، سبزی خوردن، شلغم، لبو. ما الان شب یلدا برنامه خیلی مفصلی داریم اینجا، برنامه خدمتتون هست، لبو هست، انار هست، همین انار مال باغ خودمونه. حالا اینجا برای مهمونایی که توی این شاهنشین میان اینا براشون این پذیرایی رو چیز کردیم که امشب که دوستان ما هم هست. برنامه هایی که ما اینجا داریم عرض کردم، بعد غذاها به همین شکل، اون چی که بتوانیم در محل تهیه میکنیم و خالص. در خیلی از بخش عمده از سال حتی نونمونم خودمون تهیه میکنیم، تا اونجا که بتونیم گندمش رو تولید بکنیم و امکان پختش باشه. ماست همینطور. دوستانی هم که با ما کار میکنن در همین روستا یا جاهای دیگه میدونند اگر ماست قراره به ما بدن بایستی تمام علوفه ما سرزده میریم کنترل میکنیم. تمام علوفه سالم باشه، مزرعهشون بدون سم، بدون کوچشمی، حتی کشاورزای ما میرن مزرعهشون شخم میزنن برای بذر، همه چی کنترل میکنن.
بله.
سبزیجاتشون ما میاریم اینجا برای فروش، فروشگاه کوچیکی داریم.
بله بله.
سبزی خشک مثل نعنا، شبیت یا چیزایی که ما ازشون میگیریم در فصل توزیع انار فلان باید کنترل شده باشه. یعنی اونها هم نهایت همکاری دارن، مردم بسیار سلامتی هستن، خیلی با ایمان هستن، خیلی اهل حلال و حرام هستن، فراگیریشون خیلی خوبه. پرسنلی که اینجا کار میکنن 100% روستایی هستن، تماما زن و مرد، از آشپزی، از خانه‌داری، گارسون، شتر سواری، نمیدونم کشاورزی، مدیر قسمت، همه تمام بچه روستا هستن. حتی برای رصد ستاره های دختر خانومی از روستا 16 سالشه. ما اینجا از تهران مربی می آوردیم. من دم ایشون خیلی استقبال میکنه، میگه که اجازه میدید من شبا بیام پیش اینا، بیاد برای مشکلی نیست. البته پدرشم توی چایخونه کار میکنه. بعد احساس کردیم که این علاقمنده، براش کلاس آموزش فوق العاده گذاشتیم، یه دستگاه کامپیوتر غیره، الان خودش سایتی و زندگی و تشکیلاتی داره و خیلی پروفشنال برای ما کارهای ستاره شناسی و رصد و همه چی رو انجام میده. خیلی خوب با انجمن نجوم، با تمام دنیا هم در ارتباط از طریق اینترنت. و
شما به من گفتید که ظاهرا این روستا جزو معدود روستاهاییه که ماجراتش معکوسه.
بله. بعد از اینکه این اتفاق در این روستا افتاد، تغییرات اساسی در روستا رخ داد. مسئولین بخشداری به این فکر افتادن که آقا حالا آدمای مختلفی میان اینجا، از وزیر میاد، دولتی، غیر دولتی، توریستای خارجی، گردشگر داخلی، به فکر افتادن که حالا روستا اومدن چی گفتم آقا اولا جوبای روستا رو تمیز کنین، سنگ فرش کردن، سگای ولگرد رو جمع‌آوری کردیم، گربه‌های ولگرد رو جمع‌آوری کردیم. خود روستایی‌ها با ما همکاری کردن، استبلاشون از کنار خونه‌ها بردن خارج از روستا، بعضن یه جا متمرکز کردن که تمیز باشه خیابونا، جارو میکنن، آب میپاشن. به هر حال حتی امسال تابستون به ما گفتن که اگه میشه کلاس‌های زبانی بذارید بعضن ما بتونیم با مسافر خارجی ارتباط برقرار بکنیم یا احوال‌پرسی بکنیم. ما هم با کمانی در خدمت روستایی‌ها هستیم، از محصولاتشون استفاده میکنیم. پرسنلی که اینجا هستن ما در ایام پیک بعضن تا 40 نفر هم اینجا کار میکنن
که همه از همین در واقع
تماما از روستا هستن. آشپزخونه ما در روستا هست، ما غذا رو در روستا تقدیم میکنه، خانوما میپزن میارن اینجا. اینم دلیل اصلش اینه که به دو دلیل، یکی خانمای روستایی نسبت به خانمای شهری یه مقداری کم روترن که در جمع بخوان یه سری فعالیت های داشته باشن، از طرفی وابستگی خانوادگیشون به قدری زیاده که اگر یکی بچه نشه حتما باید سر ساعت به بچهش برسه یا دام دارن به کارهای دیگه اینا. ما اینو گذاشتیم در روستا، آشپزخونه رو اونجا متمرکز کردیم، تجهیز کردیم. خانوما با حوصله، با تمیزی و با نظارت آشپزی میکنن و تمیزتر هم هست دیگه. حداقلش اینه اگر یه گوشتی از دستی چی افتاد دو میشورن، تمیز میکنن دیگه. اون نگرانی هایی که بعضن در آشپزخونه ها بعضی جاها هست اصلا
وجود نداره اینجا،
نداره از نظر، به خصوص از نظر بهداشت، که شبکه بهداشت هم کنترل میکنه، براشون کارت صادر کرده، همه امکان. این کاریه که به هر حال انجام شده. الان ما مثلا داریم ربع انار تهیه میکنیم، پیروز به من اعلام کردن که آقا ما یه چیزی حدود 700 هزار تومان فقط پول دادیم به خانمای محسن، اینها نشستن تو خونه هاشون برای ما انار دون کردن و ما دونشو میاریم و آشپزخونه برای چی. خب این توی روستا ببینید خانمایی که محسن هستن بعضن امکان داره که سرپرست خانوار هم مثل شوهر نداشته باشه،
درسته،
و اینها دستشون به چشم عروس، داماد یا پسر و یا دختر باشه. اگر این در طول سال بتونه 100 هزار تومان درآمد شخصی داشته،
خیلی کمکه،
بذاره زیر فرش، نوش میاد این 1000 تومان بگید مادر ببر مثلا یه شکلات بخر برای خودت بخور، این خیلی ارزش داره. و ما گفتیم که این تیپ کارا مثل سبزی پاک کردن، سبزی خوش کردن، دون کردن انار، کارهایی که چیز هست میشه تو خونه، حتما از خانمای مسن و اونایی که توانایی کار در مزرعه و اینا ندارن استفاده بکنیم که یه درآمدی هم برای اونها حاصل بشه. این بحثی بود که ما روی چیز داشتیم.
شما عملا در واقع هم شغل و هم امید و هم انگیزه رو سعی کردید تو این یه تیکه روستا زنده بکنید دیگه با این پروژه.
البته از کنم که البته میگن الناس مسمى به اسمه، این روستا اسمش متین‌آباده، مردمش هم واقعا متینن. مردم خیلی ما رو، البته اوایل فکر کردن ما دنبال گنج اومدیم چون هیچ عقل سلیمی نمی اومد توی ماسه
دنبال کاری باشه
و مثلا رفت و اومد و اینا. خب یه توهماتی داشتن، ما هم گفتیم اتفاقا درست میگید شما، ما دنبال گنج اومدیم، ولی این گنج بعدن پیدا خواهد شد. چه حالا الان
دیگه گنج پیدا شده.
پیدا شده بله، به خصوص حالا برای اونها یک نقطه امید و قوتی برای ادامه حیاتشون در روستا پیداشت. ما کاملا در خدمت روستاییان مشاوره بهشون میدیم در کارهای عمرانی. الان بحث حسینیه داشتن، آشپزخونه داشتن که ما با روحانیشون با شعراشون هماهنگ کردیم. خوشبختانه در این ایام یک امکاناتی هم فراهم شد که بتونیم حسینی چون
چه قدرت چانه زنی دارید اینجا به خاطر این مجموعه الان حرفتون انقدر برو داره که بتونید کمک به روستا بکنید تصمیم گیری ها.
بله، مسئولین شهرستان برحال به دلیلی که اونها هم احساس کردن که این مکان آبروی شهرستان حتی آبروی استانه، ما همچین مجموعه رو در استان که هیچ در ایران هم به این شکل شمایل نداریم، نداریم. این چیز. ما حتی گریدای خارجی داریم از نظر مسائل زیست محیطی و رعایت مسائل اکوسیستم. به هر حال آبروی است، آدمای مختلف میان. امشب الان همینجا که خدمت شما نشستیم و دوستان من نماینده مجلس هستن تشمیرن اینجا، خب دست ما باز هست که هر جایی بتوانیم به خصوص برای قشر کشاورز و دامدار آدمای محروم چونه بزنیم، تلاش بکنیم.
عالیه.
و بحث خدمتتون عرض بکنم مهاجرت معکوسش هم از زمانی که ما اومدیم توی این مدتی که الان تقریبا 3-4 سالی که اینجا هستیم بالای 16-17 مورد ازدواج صورت گرفته، 10-12 تا خونه جدید ساخته شده، 4 خانواده از کرج کوچ کردن برگشتن اینجا.
آره از کرج اومد اینا بالا.
بله بله، من حتی یه روز دیدم که یکیشون یه تاکسی رو در اختیار داره و یک لباس فرم خیلی زیبای اینه که در شرکت‌های حمل و نقل می‌پوشن، راننده‌ها خیلی زیبا گویا مهندس. من به هر حال اومدم در اینجا کرج رو تعطیل کردم، بازنشسته آموزش پرورش هم هستم و دیدم چه جایی بهتر از اینجا، این ماشین 0 کیلومتر گرفتم، شما کاری در کم هست. علاوه بر اون ما از مثلا مینیبوس هایی که در روستا هستن برای سرویس های مثلا کارگرهای که من روزهای تعطیلشون رو ما از اینا استفاده میکنم، برای تور میبرن، برای ما داخل کویر میبرن، ابیانه میبرن، جاهای مختلف، چندین گاید محلی ما الان داریم برای جاهای مختلف میبرن. خب نیروهای زیادی اینجا مشغول به کار شدن. از طرفی در کنار این مجموعه یکی از بستگان ما اومد اینجا و برحال امیدوار شد که حالا چون ما اینجا هستیم و میتونیم به کاراش سرکشی بکنیم، یک کاخونه رو احداث کردن که برای دوزندگی هست و با ارگانهای دولتی مثل هلال احمر، بیمارستان ها یا سایر ارگانها در تماس هستن و
مسیر در واقع رشد دیگه هموار شده دیگه، بقیه در واقع
کاخونه زده، کاخونش هنوز تکمیل نیست، آماره بربری نشده که نیروها برن اونجا، ولی همزمان دو تا سوله از دانشگاه آزاد اجاره کرده و الان 140 نفر دارن آموزش میبینن.
عالیه.
خانم ها که این عدد میرسه به 900 نفر، شما حساب بکنین در یک حاشیه کویر که برای آب خوردن باید 200 متر زیر زمین شغلی ایجاد بشه، اونم صرفا برای خانم ها. ما میدونید به خاطر منطقه محروم هستیم، نارسایی های اجتماعی خیلی زیاده توی خونه ها، منطقه محرومه دیگه. و اینها الان باعث شده که خانم ها به زندگی امیدوار شدن، کمک هزینه برای شوهرهاشون دارن، زندگی ها گرم شده، کانون خانواده گرم شده، خیلی خیلی آمار جدایی ها داره میاد پایین و این برای ما بالاخره اینا همه همشهری ما هستن، دوست ما هستن. خیلی ما از این بابت بیشتر ارضا میشیم تا جنبه مالیش. به لطف پروردگار هم تا الان که ما الان حدود یک سال خورده ایست داریم اقساط بانکشو میدیم و همزمان هم داریم هزینه میکنیم، مشکلی رو نداشتیم. خداوند از جای دیگه رسونده
و تعمیل شده.
تعمیل شده بله. نگرانی برای به اون شکلش
آقای مهندس جون. حدود 300-400 هزار نفر همین حرف ما رو دارن گوش میدن و آمارای ما نشون میده که اینا سنشون 23-4 سال تا 34-5 سال قسمت عمده ایشون بله. جوانترای جامعه همونن. شرایط اجتماعی مون هم شرایط خوبی نیست، یعنی هممون حسمون شاید خیلی خوب نیست، اوضاع خیلی امیدوار کننده به قول خارجی‌ها خیلی پرامیسینگ نیست، آدم نمیدونه واقعا چه اتفاقی داره میفته. در شرایطی که آدم‌ها دنبال راه حل‌های خیلی کوتاه مدتن، اگر یه پولی دارن دنبال طلا کردن و سکه کردن و دلار کردن و
ملک خریدن و اینها. شما هم از این راه اندازی زیاد داشتید قاعدتا، شما همون فکر کنم 1 میلیارد اولتون رو بدون وام و بدون بدهی و بدون بانک به یه ملکی در یه شهر تبدیل می‌کردید، تا الان خیلی راحت‌تر چند برابرش رو داشته بودید و راحت زندگی داشتید می‌کردید. چی میشه برای جوان‌تر، برای ما جوان‌ترایی که خیلی امیدوار نیستیم و حسمون خوب نیست، چی باید بگید که ما خلاصه تکونی بخوریم؟
اولا شما که خیلی احساساتتون خوبه، عرض بکنم که آقای مهندس، پول آسایش میاره ولی آرامش نمیاره. آرامش چیز دیگری است. آرامش رو شما نمیتونید با پول بخرید. آرامش نیاز به فکر داره، نیاز به خلاقیت داره، نیاز به مهربانی داره، نیاز به عاطفه داره، نیاز به دوستی داره، نیاز به نوع دوستی داره. ببینین ما در زندگیمون خیلی به آسایش فکر نکردیم، به آرامش فکر کردیم. من تمام ایامی که در اینجا هستم اصلا جز ساعت عمرم محسوب نمیشه. من با توجه به شرایط سنی که دارم، شما شاید باورتون نشه، من روزی 16 ساعت اینجا فعالیت میکنم، شبم راحت میخوام.
چند سالتون الان؟
من حالا خانوما سنشون نمیگن ولی آقایون باید بگن. من 59 سالم.
59 سال زنده باشید.
بله 59 سالمه.
ولی با وجود این روزی 14 ساعت 15 ساعت کار.
اصلا خستگی نمی کنم. خستگی من زمانیست که میام تهران. من میام تو دفتر. با اون ترافیکون غیر بذاره. ببینید زندگی باید آدم باید از زندگیش لذت ببره. پول خوبه، ثروت رو هیچ کس منع نمیکنه، ولی این ثروت رو شما جوری ازش استفاده بکنید که دیگران هم ازش استفاده بکنن. مگه ما در این دنیا چند سال میخوام؟ اصلا من در من نوعی یا از اتالی یا بقیه آدم ها در طول روز خرج من شما چقدر میگه؟ که دیگه خیلی تلاش چیزی رو نداره. ولی هنر در اینه که شما به دیگران بتوانی نون برسونی. نون رسوندن هنر پروردگاره، نه هنر بندش. خداوند بعضی از صفاتش را در بعضی از آدمها هدیه میکنه، مثل بخشندگی، مثل کارآفرینی، مثل خلاقیت. اینا جزء صفات پروردگاره. اگر نه که همه آدما میلیاردر بودن، همشون پروفسور بودن، اصلا کسی به کسی نیازی نداشت، جامعه به این شکل نبود. این از صفات پروردگاره که به بعضی از آدما هدیه میکنه. البته نه اینی که به بعضی، به همه هدیه میکنه. بعضی ازش استفاده میکنه،
بعضی نمیکنه.
بعضی نمیکنه چون تمام انسانها رو خداوند قبول داره، همه رو دوست داره، همه موجوداتش رو دوست داره. تمام موجودات رو خداوند. من همینجا که میام این شتورهایی رو که حالا شما دیدید؟
آره دیدم شتورها رو. بله
اینا اسم دارن. من به اسم این حیوان صدا میکنم، چرا رها میکنه میاد پیش من؟ خب من لذت میبرم. یه حیوانی با این عظمت، با 500 کیلو وزن، با اون هیبت میاد سرش میذاره روی شونه من، نوازشش بکنم، فلان چیزی نیده که. این حس داره، احساس میکنه، این احساس میکنه که یه وابستگی به من داره. خب این منو ارضا میکنه، این منو ارضا میکنه. من انقدر آی مهندس خطر از سرم در این دنیا رفت شده که تماماً
حاصل
همین کاری بوده که دعای مردم پشت سرم بوده. من یه مشکلی برای من پیش آوردند که من 5 دقیقه ایست کامل قلبی داشتم، ولی الحمدلله حافظم سالم برگشت.
الحمدلله.
از یک پروازی که در فرودگاه مهرآباد با یه فانتوم به هم خوردن، من مسافری بودم که یه کاری پیش اومد، در اون پرواز شرکت نکردم، بلیتشو دارم هنوز. اینا لطف خداست. اینها نشانه های قدرت پروردگاره که با آدم ها نشون میده. میگه من اونی که وقتی میگه که انی اقربو بکن من حبل الورید، من از رگ گردن به شما نزدیک دارم، همینه. من در جنگ بودم، به قدری از انفجارها رد شدم، از موج انفجار توپ خورد، ماشین منفجر شد، سالم برگشتم. توی زندگی شخصی فرزند خوبی دارم، زن من، پسرم الان در سن 26 سالگی پی اچ دی داره میگه.
زنده باشه. زنده.
دکترا در امیرکبیر خونده، تمام نقاط دنیا در پی اچ دی میگه، در منیجمنت آب، همه دارن چیزش میکنن. اینا جز لطف خدا و جز اینی که دعای مردم بالای سر آدم باشه
نمیشه،
چیزی نیست. شما الان از تهران بلند شدین اومدین اینجا، چیزی نداره اینجا بیابون زیر بارون توی این هوا اومدین برای چی؟ برای اینکه اینجا احساس میکنید یه انرژی مثبتی دارید.
ما بخاطر آرامش اومدیم دیگه.
این انرژی به جز این نیست که واقعا عشق پشت سر اینه. شما همین کارگرها رو ببینید چجوری کار میکنن، با جون دل کار میکنن. اینها بزرگ بزرگیشون شاید 5 کلاس سواد داشته باشه.
ولی برخورداشون هم برخورداییه که خیلی استاندارد. حالا من چون خودم ارتباط با مشتری درس میدم تو دانشگاه و بیرون نگاه میکنم، نه برخوردای بسیار خوب، برخوردای حرفه‌ای.
دوست باشید با معلوم، چون نه آموزش دیدن نه کلاس رفتن، الگو برداری کردن. ما گفتم آقا مثلا این کارو بکنی خوبه، این کارو بکنی خوبه، این کارو نکنید، این کارو بکنید. برگیریشون خوبه.
اما از دوباره الان بهتون پول بدن کجا کار میکنید؟ چی کار میکنید الان؟ اصلا کار جایی دارید میکنید یا
خدمت تو از کم که یکی دو تا طرح داریم. ما یک بیمحبتی داره به جنگل های ما میشه متاسفانه، که اونها هم حالا کبیر قربت داره، اونها جنایت داره. یک کاری داریم انشالله چیز میکنیم که در یک جنگل ها انجام بدیم، یک کار گردشگری خوب که مردم یه احساس مسئولیت بیشتری نسبت به این درخت ها و حفظ جنگل ها و اینی که از آتش سوزی در جنگل ها اینا جلوگیری بشه داشته باشن. اگر خدا بخواد یه کاری هم به ما پیشنهاد شده در منطقه آزاد قشم، یه حرکتی برای یه کار تفریحی، چون اونجا صرفا به دید تجاری بهش برخورد شده، البته صنعتی تجاری است، ولی به هر حال مردمی که میرن اونجا بتونن یه امکانات تفریحی داشته. من یه چیزی رو لابلای صحبتام فراموش نکنم به شما بگم. این مجموعه برای کل آموزش پرورش، خانواده شهدا و اون افرادی که تحت پوشش بهزیستی شهرستان نطنز هستن مجانیه.
چقدر خوب.
بله، دانش آموزایی که از تهران میان اینجا ما براشون کلاس‌های آموزشی میذاریم، مثل روشن کردن آتش، خاموش کردن آتش، مهار آتش، چه اتفاقاتی که میفته بعدها بچه نمیتونه یه وقتی جایی باشه، اطفاء حریق و اینا، مسائل کمک‌های اولیه، اگر عقرب گزیدگی، مار گزیدگی، شکستگی استخوان جایی بود چه کاری رو بکنین. به هر حال اینا یه چیزاییه که البته وظیفه دیگران هست که اینا رو آموزش بدن، ولی ما اینجا
به اندازه خودمون هستن
در حد توانمون، زدن چادر، جمع کردن چادر، یه چیزی که ایشون در آینده اگر بزرگ شد خواست یه پیکنیکی یه جایی بره خیلی دغدغه نداشته باشه، آی حالا اونجا هتل هست نیست فلان، بتونه برای خودش یه جایی آتیش علم کنه، یه غذایی درست، بعد آتیش رو چجور مهار کنه که این اتفاقاتی که در جنگل ها میفته و اینا نباشه. اگر مسائلی پیش اومد مثل کمک های اولیه بتونیم، کاریش که میتوانیم بکنیم، این آموزش ها رو هم برای بچه ها گذاشتیم و احساس میکنیم که یه دی نیست باید اینا بدونن.
من دیگه واقعیتش سال دیگه بزنه خودم نمیرسه، ولی اگه توضیحی بحثی باشه لازمه، اگر نه که در واقع
خدمتتون عرض کنم که حالا من امکانات اینجا رو مش بخوام بخاطر
آره آره بگید که حداقل بدونن دوستان
مخاطباتون زیاد هستند. ما
اگه توضیح دیگه ای باز فکر کنید لازمه، من خدمتتون هستم.
من راجع به امکاناتی هم که در این مجموعه وجود داره خدمتتون عرض کنم. ما تعداد 8 اتاق داریم که امیدواریم حالا در آینده وضع مالی خوب بشه و استقبال بیشتر بشه، بتونیم اتاق رو گسترده بکنیم. اما سیاستمون بر ساخت و ساز در کبیر خیلی نیست. بیشتر چیز ما این هست که چون به هر حال کبیر یه جایی بوده که عشایر، کاروان‌ها اینا با چادر، اون امکانات رو به صورت چادر فراهم بکنیم. همزمان ما گنجایش 200 نفر رو الان داریم، امکانات پذیرایی از 200 نفر داریم. چادرامون مجهز بشه.
چادرها رو یه فونداسیون بتونی هم گذاشتی.
بله،
رو زمین نذاشتید.
نه، به خاطر اینکه باد ماسه میزنه، ماسری برای
پیریز برق حتی گذاشتید برای هر کدوم.
بله. اینا امکاناتی گرمایشی داره، در تابستون اگر هوا گرم باشه پنکه بهشون میدیم، روشنایی دارن، شارژ موبایل، کامپیوتر، اینترنت داریم اینجا. بله.
آره، اینترنت رو ما استفاده کردیم.
بله، اینترنت هست، گاز آوردیم، بعد انرژی خورشیدی عرض کردم خدمتتون، برق آوردیم، جاده درست کردیم.
جاده کشی هم خودتون انجام دید همه رو؟
جاده کشی کردیم خدمتتون عرض بکنم، چه آب بهداشتی آوردیم، ما یه آب کشاورزی داریم، یه آب بهداشتی از روستا آوردیم. البته ناگفته نمونه هزینه جاده ما رو و گاز ما رو یه عدد یالا از میراث فرنگی به ما کمک کردن، یه بخشش رو کمک کردن دیگه، وقتی دیدن که ما اینجا رو ساختیم و اینا، اونا اومدن و یه هدیه رو به حساب ما دادن. بعد ما مزه ارگانیک عرض کردم خدمتتون داریم، تعدادی شتر داریم که برای سواری از اینا استفاده میشه، اینا تربیت شده هستن، نوع نژادهای مرکزی ایران هستن و نژادهای خوبی هستن، بعضا اونایی که برای گوشتی هم از گوشتشون استفاده میکنیم. دوچرخه سواری داریم در اینجا، موتورهای چهارچرخ ATV شنوردی داریم، پیستی داریم برای چیز میکنه، شبها رصد ستاره رو داریم، در فاصله دو کیلومتری ما تپه های شن و رمل هست که میرن برای پیاده روی به اونجا. در فاصله 24 کیلومتری ما در دل کویر و در مسیر جاده ابریشم کاروانسرای قلعه کرشاهی هست که اینجا یک دژ نظامی بوده، آثار ساسانی درش هست ولی عمده فعالیتش در زمان اواخر قاجار و اوایل پهلوی بوده به عنوان یک دژ نظامی، حالا یا برای حکومتی ها یا برای ضد حکومتی ها درش استفاده میکردن. خوشبختانه هنوز قلعه سرپا هست، ما هم خیلی ازش مراقبت میکنیم که این بمونه و انشالله روزی مسئولین متهم از فرنگی هم بتونن اینو بازسازیش بکنن و احیا بشه. بعد بعضا اینجا رالی برگزار میشه، ماشین دوستانی با ماشینای خودشون ماشینای فاویدرا میان، پیست رالی داریم ما، پیست تعریف شده هست، دو سال پشت سر هم رالی کلاس 1400 و 1600 از طریق شرکت سایپا اینجا برگزار میشه. جشنای مختلفی داریم، جشنای ملی مذهبی داریم، جشنای مذهبی مثل عید قدیر، عید قربان، خدمتتون عرض بکنم نیمه شعبان مراسم بسیار زیبایی داریم، جشنهای ملی مثل شب یلدا، چهارشنبه سوری، ایام نوروز، جشن سده، مهرگان، مناسبت‌های مختلف. برنامه‌های ویژه‌ای داریم که اینها شامل موسیقی محلی اینجا هست. بعد خدمتتون عرض کنم پذیرایی با اون چی که در محل هست، انواع آش، نمیدونم لبو، خدمتتون عرض کنم حالا چیزایی که در فصلشون. غذایی هم که ما داریم عمدتاً بر اساس بیس محلی هست، بعضاً دوستانی هم سفارش‌های ویژه‌ای دارن، مثلا ما یه غذای ویژه‌ای داریم اینجا به نام ما بهش میگیم کش قرمه، همون کله جوش یا کالا جوش یا کالی جوش همونه، کشکش محلی است، گوشت قرمه را هم ما گوسفند رو می‌کشیم و کلاً گوشتش پخته میشه، آماده میشه، این تو فریزر نگهداری میشه برای همچین مواردی جز اونایی است که من خودم خیلی دوست دارم ولی ها کم به ما میدن برای اینکه میگن سنت بالاست نمیتونی چه. دیگه شیر که سب میشه محلی هست، حالا به هر حال این امکاناتی بود که من خدمتتون عرض کردم. یه مزرعه کوچیک پروای شتومرغ داریم که فعلا سمبولیکه، حالا تو ببینیم اگر مشکلی پیش نیاد در آینده گسترش بدیم. در فاز بعدیمون ما یه پارک سافاری خواهیم داشت به وسعت 500 هکتار که میخواییم نژاد گورخر ایرانی رو که قبلا در اینجا بوده و منقرض شده به همچین آهوی جبیر در اونجا دوباره احیا بکنیم و حیواناتی که مربوط به کویر هستن به عنوان یه پارک سافاری وسیله بذاریم مردم برن بازی.
پس چیزی که ما داریم الان میبینیم قسمت کوچیکی از اتفاقایی که قراره بعدا بیفته.
فازی یک بعد. بله. ما فاز بعدیمون انشالله در فاز دومون پیست اسب سواری خواهیم داشت، مانج اسب خواهیم داشت. بعد ورزش‌های تیراندازی خواهیم داشت. کارهایی هست که انشالله در
پروژه بزرگیه.
بله پروژه خیلی بزرگیه و در حال حاضر یه بخشیش چیز شده. حالا گفتیم هم تست کنیم این در کشور جواب میده یا نمیده، هم که انشالله که در آینده به اون خواسته هامون میرسیم.
همین، من فقط ممنونم که احاد این فرصت رو دادین. من تو سفره خونه شما رو دیدم و دیگه بلا فاصله شما با روی خوش پذیرفتید، تو ازتون خواهش کردن دستتون
در نکنه. من فقط یه استرادم آدرس ما رو هم اگر شما محبت کردین روی سایتتون بگوید.
حتما حتما،
اصلا آدرس ما هست matinawad.com، حالا چه فارسی چه انگلیسی بزنن سایت
حتما
خوشبختانه جز
اکثر خوبی هم گذاشتن و من خودم اولین بار از طریق عکس دیدم، عکس خیلی خوبی گذاشتن که
من میفهمم میدم خدمتتون
اونم میتونیم در واقع بزنیم. بسیار عالی
که دسترسی داشته باشه.
بسیار عالی، دسترسی
سمینارهای فرنگی علمی برگزار میشه اینجا. خدمتتون عرض کنم که دانشگاه تهران اینجا سمینار گذاشتند، روز جهانی مبارزه با گسترش بیابان اینجا یه سمینار جز 500 نفر آدم اومدند. بله
خود ما هم همینیم دیگه، من هم عنوان معلم دورای سفر جهانم هم پرسیدم، گفتن آقا جایی خوب موقع که من گفتم یه جایی میخوام که امکانات یه چیزایی باشه ولی آدم ها از دلبستگی های دنیا جدا شن، گفتن متین آباد جای خوبیه، هم دل از دلبستگی ها جدا میشن هم امکانات هست، یعنی رها نمیشن. من بازم ازتون ممنونم،
من خیلی خوشحال میشم دوستانی که اینجا تشریف میارن، به هر حال نقطه نظرها مختلفه، هر چی بتونن ما رو کمک بکنن در جهت نگهداری، پیشرفت، بهتر شدن، حتی مسائلی عیبی نداره، اگه وقتی کارگری برخوردش مسائلش بد بود حتما روی سایت شده یه ایمیلی به ما بزنن
حتما
که ما بتونیم اینجا رو روز به روز بهترش بکنیم و به من یه الگو باشه، دیگران هم اگه خواستن کاری بکنن حداقل بیان، ما همه اطلاعات هم در اختیارشون بذاریم، هر کس بخواد کاری بکنه دوستم یه کار سالمی رو انجام بدن.
بسیار عالی. من باز ازتون ممنونم.
دستتون درد نکنه. خیلی خوشحال شدم.